قرار بود در سر راه خود به مشهد مقدس چند روزی هم در تهران توقف کند. بله، از آقای مامغانی یک دفعه اعلام کرده که من میخوام برم مشهد. وقتی که این آقا میرفته مشهد، همطور که در مسافرت میکرده، البته شخص در کالسکه و در وسایل آن روزی، مردم هم همراهی چه سواره چه پیاده حرکت میکردند و این از پول مردم، از پولهایی که داشته، مرتب دیگهای آبگوشت و پلو در طول راه همیشه برقرار بوده و این مردم عادی هم که وقتی میخواستن برن به زیارت مشهد، عده هم مفخور برای سیاحت، همراه آقا بودن و تعداد مسافرین گاهی چند هزار نفر میشده، مثل یک لشکر. حالا چند هزار نفر هم اگر اغراق باشه، چند صد نفر درسته. بعد میگه که میخونم، میگه اندکی بعد از مراجعتم به تهران از راه خلیج فارس، همین روحانی جلیل القدر در رأس گروهی از شیعیان بین النهرین که عازم زیارت مرقد حضرت رضا بودند، به سوی ایران حرکت کرد و قرار بود در سر راه خود به مشهد مقدس چند روزی هم در تهران توقف کنند. زایرانی که ملتزم رکابش بودند در عرض راه چندین برابر شدند، زیرا از هر کدام از شهرها و آبادیهای عراق که می گذشت، جمع کثیری از شیعیان ژنده‌پوش و درویشان بیمار که مبتلا به امراض مصری بودند به قافلش می پیوستند، تا این که به مرز ایران و عثمانی، یعنی تو پرانتز کرمانشاه و قصر شیرین رسید. در اینجا علی رغم اعتراض ماموران اروپایی و بلژیکی که برای همین منظور، تو پرانتز نظارت در قرنطینه مرزی، استخدام شده بودند، همه آن زائران آلوده در التزام رکاب پیشوای متنفذ خود وارد خاک ایران شدند و بیماری مصری وبا را در این طرف مرز پراکندند، زیرا هیچ حاکم یا مأمور ایرانی جرأت نداشت مانع از ورود کوکبه یک چنین روحانی مقتدر به خاک ایران شود. اینجا باید توضیح بدم که تقریبا تمام دفعاتی که در ایران وبا آمده، آنفلوانزا آمده، همگیر، چون در گذشته مثلا در جنگ جهانی اول آنفلوانزای اسپانیایی آمد، هزارها نفر از بین برد، وبا آمد، تیفوس آمد و چیزهای دیگه، تقریبا همه اینها سوغات های کربلا و نجف بوده. یعنی در دولت ایران قرنطینه میگذاشته سر مرز که جلوی بیمارا رو بگیره، ولی خب کی جرأت داشته که جلوی یک روحانی رو بگیره؟ وبا میامده، هزارها نفر میکشته و این سوغاتی بوده که همراه با مهر و تسبیح از کربلا به ایران می آمده، پولهای ایران در اونجا خرج میشه و خرج میشده، ثروت ایران میرفته اوور و امراض اوور می آمده اینور. خب حالا بقیه خاطرات آقای سر آرتور هاردینگ. میگه مظفرالدین شاه وقتی که شنید این روحانی پارسا وارد ایران شده است، از او دعوت کرد چند روزی به تهران تشریف بیاورد، ولی مجتهد ذی‌نفوذ این استدعای ملوکانه را صریحا رد کرد و دلیل آورد که حاضر نیست وجود خود را به کثافت شهری آلوده کند که این همه یهودی و عیسوی در آن ساکنند و زنها و دختران بیهجاب خود را در کوچه ها و خیابان های شهر به نامحرمان نشان می دهند. اما در ضمن به شاه اطلاع داد چون خیال دارد هنگام عبور از حومه پایتخت در حضرت عبدالعظیم نماز بگذارد، از ملاقات اعلی حضرت در آن مکان مقدس امتناع نخواهد کرد. دوستان توجه دارن، معنی حرف اینه که ای اعلی حضرت، من پیش تو نمیام، تو میخوای بیا به دستبوس من. مظفرالدین شاه درخواست کرده که ای حضرت آقا افتخار بده، تشریف بیار به دربار سلطنتی. او گفته چون در تهران زنها و دخترها گاهی بیهجاب هستن، البته در اون وقت خیلی کم بیهجاب اینها بوده و اغلب همه روسری داشتن، اما همین که یک شاخه مو بیرون می آمده در اون وقت، خب این بیهجابی بوده. این می گفتن که باید مقنعه و نمی دونم داشته باشن و یا چادری که کاملا پوشیده باشه. خیلی خوب، حالا مثل که در شاه عبدالعظیم نبوده، فقط در تهران بوده، میره اونجا و میگه که اگر مظفرالدین شاه خواسته باشه بیایه پیش من و دست منو ببوسه، من امتناع نخواهم کرد. یکی از کسانی که خود شاهد عینی ملاقات این دو نفر بوده است، بعدن شرحی بسیار عجیب و شنیدنی از جریان برخورد آنها برایم تعریف کرد. دوستان میدونن که سفارت انگلیس در همه جا جاسوس داشت، خبرچین داشت، همراه مظفرالدین شاه هم خبرچین داشت. وقتی که میگه یک شاهد عینی، یعنی کسی که خودش با چشم خودش دیده ملاقات مظفرالدین شاه برای شخص شهر داده، ما باید قبول کنیم که این واقعیت داشته و این دروغ نبوده. به گفته این شخص، موقعی که شاه وارد صحن حضرت عبدالعظیم شد، با کمال احترام پیش آقای مامغانی تعظیم کرد، ولی مجتهد با نفوس کوچکترین اعتنایی به این تواضع و ادب ملوکانه نگذاشت. آیا واقعا نباید گفت نفرین و لعنت به روح کثیف این مظفرالدین شاه که رفته اونجا شاه عبدالعظیم تعظیم کرده ولی اون معلی نگذاشته، کوچکترین اعتنایی نکرده؟ خب شاه به قراری که راوی نقل می کرد، شخصا دو سه استکان متوالی از آبی که این شخصیت روحانی در آن وضوع گرفته بود نوشید و به این هم اکتفا نکرد، بلکه دستور داد چندین شیشه خالی را از تتمه آب وضوع آقای مامغانی پر کنند تا بعدن مخدرات حرم و کنیزکان آنها نیز به عنوان تبرک از آن بیاشامند. این مرد شپشوی کثیف نادان وضو گرفته، اون آب چرکینی که از دستهای این شخص، از صورت این شخص آمده، آقای مظفرالدین شاه پادشاه عظیم و شأن ایران شخصا چند استکان از اون خورده و بعدم بقیه آب وزوره گفته بکنن تو شیشه ببرن بدن به خانمهای حرم که آب تبرکه. شما ببینید واقعا الان شرمنده نمیشید از این پادشاه؟ کسانی که از من خواستید من شرح حال خد خدمات مظفرالدین شاه و احمد شاه برای شما بگم که بی‌طرف باشم در مقابل رضا شاه. حالا بیایید این کارها رو با کارهای رضا شاه مقایسه کنید.
واقعا آقای شمشیری،
اون کسانی که دشمن رضا شاه بزرگ هستید، آیا واقعا خجالت نمی‌کشید؟ خب حالا من بقیه یه چند ساعت بیشتر نیست با پوزش درباره این روحانی مرجع تقلید که متولد آذربایجان بود میتوان گفت که از نژاد خالص ایرانی نبود و به علاوه از آنجا که قسمت عمده عمر خود را در عتبات عالیات گذرانده بود، تصور میکنم از سیاست ها و مسائل جهانی کاملا بی اطلاع بود، یعنی حقیقتا به درجه‌ای بی اطلاع بود که نظر تحقیر و تعجب انسان را برمی انگیخت. اینها خاطرات سر آرتور هاردینگه، اینها رو من نگفتم، من ننوشتم. حالا خود این آقای سر آرتور هاردینگ با شرح میده که چطوری می آمدن افراد پیش من از همه روحانیون و رجال کشور و از من خواهش می کردن که من اینا رو معرفی کنم که اینا برن از پول موقوفه اوت استفاده کنن و آخوند بشن. دوستان بد نیست این کتاب، این خاطرات سیاسی سر آرتور هاردینگ، حداقل اون کتاب کوچیکی که مربوط به قسمت ایرانش هست، رو هم رفته 175 صفحه بیشتر نداره، اون بخونن و ببینن که ما چه بدبختی داشتیم و چطوری این وزرای مختار همه کاره ایران بودند. بعد چیزی که باید من میگفتم و الان وقت نشد اینه که بعد از اون که شاید در هفته گذشته گفته بودم، وقتی که کربلا و نجف دولت انگلستان درست کرد، برای نجف یک شخصی را از هند وارد کرد، یعنی همونطوری که سر هارتفورد جونز گفته بود، از هند وارد کرد به اسم مراد، به اسم مراد. این مراد بعدن همه کاره نجف شد. نه تن منظورم خود مراد نیست، منظورم این فرزندان او هست. این مراد چند تا بچه داشت.
آقای شمشیری،
یکیش اسمش بود
آقای شمشیری،
محمد علی. این محمد علی فرزند مراد دکتر بود.